بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که در موضوع تقوا در قرآن و ایمان و نیز عمل صالح داشتیم، به اینجا رساندیم که خداوند در آیات عدیده به مؤمنین و مؤمنات وعده بهشت را داده است، همونطوری که به متقین وعده داده است. یعنی در بعضی از آیات قرآن اهل ایمان و اهل تقوا با هم همپایه و همترازند، یعنی اون وعده هایی رو که به اهل تقوا داده است به اهل ایمان هم داده است. پس اینها مؤمنانی هستند که از نظر تقوا هم به کمال رسیدند. در وادی و عرصه معصیت وارد نمی شوند. آیات 71 و 72 توبه رو نگاه می کنیم. توبه سوره 9 است، سوره مدنی هم هست، 129 آیه هم داره. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمنین و مؤمنات نسبت به هم ولایت دارند و همینطور ولایت. این رو در کجا اعمال می کنند؟ ولایتشون در چه زمینه ایست و ولایتشون در چه محدوده ای اعمال می شود؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یک دیگر را امر به معروف می کنند و نهی از منکر. یعنی اون چیزهایی که انسان را به تقوا نزدیک می کند معروف ها هست که باید انجام بگیره. اون چیزها و اعمالی که انسان را از تقوا دور می کنه منکرات هست که نباید انجام بگیره. پس این کاریست که این ولایتیست که مؤمنین و مؤمنات نسبت به هم دارن. بنابراین وقتی قرآن این وظیفه و مسئولیت را برای مؤمنین و مؤمنات قائل می شود، پس باید مؤمنین و مؤمنات در این خصوص یکدیگر را تحمل بکنند. یعنی وقتی امر معروف می شوند بپذیرند، نهی از منکر می شوند بپذیرند و ناراحت نشوند که چرا این به من گفته شد. خصوصیت بعد مؤمنین و مؤمنات و یقیمون از صلات، نماز اقامه می کنند و یؤتون از زکات و زکات می دهند و یطیعون الله و رسوله و از خدا و رسول او اطاعت می کنند. پس اینها همه با همه، یعنی اقامه صلات و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسول، اینها هم عرض هم هستند، در طول نیستند که اول بیاد نماز بخونه، بعد بره زکات بده، بعد بره از خدا اطاعت بکنه، بعد بره از رسول اطاعت بکنه. نه، اینها همه در یک پایه و هم عرض هم هستن، همه با هم اتفاق میفته. یعنی در آن واحدی که اقامه کننده صلات هست، مؤتی زکات هم هست و مطیع خدا و رسول هم هست. اولئک سیرحمهم الله، اینها کسانی هستند که خدا به آنها رحم خواهد کرد. این رحمت در آینده اتفاق میفته، یعنی بعد از انجام این اعمال که اقامه صلات است و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسول، اون وقت رحمت خدا شامل حال اینها میشود. ان الله عزیز و حکیم، خدا هم صاحب عزت است و هم صاحب حکمت. یعنی اگر بخواهد کسی را مورد مرحمت و رحمت خودش قرار بدهد، هم از روی عزت است و هم از روی حکمت. بی خودی کسی را مورد رحمت خودش قرار نخواهد داد. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار. خدا به مؤمنین و مؤمنات که اون خصوصیات رو در آیه 71، آیه پیش از این که الان معنا شد، داشتن، به اینها وعده بهشت میدهد که در آن بهشت نهرهای آب جاری است. خالدین فیها، جاویدانند در آن. و مساکن طیبتا فی جنات عدن و مسکنهای پاکیزه محل سکونتهای پاکیزه در اون بهشتا به این مؤمنین و مؤمنات عطا می کند. این بهشتا چیه؟ جنات عدن هست، یعنی بهشتهای فراوانی و جاودانگی. و رضوان من الله اکبر، و بر همه این اعمال چیزی که لحاظ شده است از طرف خدا و بزرگترین چیزه این است که عبد کوشش بکند خوشنودی و رضای خدا رو کسب بکنه. رضای خدا بزرگترین چیزه. اگر فرمان به امر معروف و نهی منکر به مؤمنین و مؤمنات میده، اگر ولایت به مؤمنین و مؤمنات در این خصوص میدهد، اگر جنات عدن رو وعده میدهد، و اگر که اقامه صلات و ایتاء زکات و اطاعت از رسول و خدا را توصیه میکند یا امر میکند، اینها در راستای جلب رضای خدا باید تحقق بپذیرد. ذالک هو الفوز العظیم، این رستگاری یا پیروزی بزرگ است. گروه دوم آیات در همون سوره توبه هست، آیات 111 و 112. اینا رو بعد خودتونم مقایسه بکنید، یعنی برید مطالعه بکنید مجدداً و مقایسه شون بکنید. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا از مؤمنین خریده است. هر جایی که مؤمنین بدون مؤمنات باشه زنها رو هم شامل می شود. این قاعده عربی است، مگر اینکه اختصاص بدهن به زنان یا اختصاص بدهن به مردان و ذکر بکنن، و الا وقتی که یک جمعی مخاطبند و صیغه به صورت مذکر ایراد می شود، زنها رو هم شامل می شود. این قاعده زبان عربی است، یا زبانهایی که مذکر و مؤنث دارند، مثل زبان فرانسه. پس خدا از مؤمنین، یعنی از مؤمنین و مؤمنات، خریده است جانها و مالهاشون رو، یعنی پیش خرید کرده. گفته جانت رو به من بفروش، پیش خرید، صرف خریدها، بعد من اونجا میدم به تو. این به چی خریده؟ پیش خریده به چیست؟ به ان لهم الجنه، که اختصاص داده است یا میدهد به این گروه از آدم ها که مؤمنند بهشت را. اینا چه کار میکنند؟ در مقابل چی این داد و ستد صورت میگیره؟ این اشترا بر اساس چی صورت میگیره؟ یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا نبرد میکنن. فیقتلون و یقتلون، هم میکشن هم کشته میشون. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل، این وعده به حق در تورات و انجیل هم داده شده. وعده اشتراع در مقابل جنت که جان و مال را انسان بدهد در تورات و انجیل هم داده شده است، و نیز در قرآن. ول قرآن و من اوفا به عهده من الله. اوفا اینجا افعل تفضیل است، نه فعل ماضی. یعنی چه کسی با وفاترین هست در انجام وعده از خدا؟ با وفاترین کس در انجام وعده خداوند است. پس قولهایی رو که میده انجام میده. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس مژده باد شما را به این مبایعی که با خدا کردید، بیعتی که با خدا کردید، مژده باد بر شما، بیعت خوبی است. و ذالک هو الفوز العظیم. ببینید در اون آیات 71 و 72 نتیجه و ذالک هو الفوز العظیم بود، اینجا هم و ذالک هو الفوز العظیم. التائبون، حالا اینا کیان؟ اینهایی که مؤمنینی هستند که خدا نفسها یعنی جانها و مالهاشون رو ازشون میخره. اینا چه کار میکنن؟ غیر از این که یقتلون و یقتلون دیگه چه کار میکنن؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. چند صفت دارن اینا؟ تائبه، یعنی همیشه بازگشتشون به سمت خداست، یعنی اگر خطا و اشتباهی بکنن اینها نمی آیند که خودشون توجیه بکنن و بر اساس عقلانیت خودشون بخواهن اثبات بکنن که نه ما درست گفتیم، ما درست کردیم. ارجاع میدن به خدا، یعنی بر میگردونن قضیه را به نزد خدا، ببینن که خدا در این کاری که این کرده راضی است، دستوری داشته، امری داشته، فرمانی داشته یا نهی داشته. این میشه تائب که پیوسته روی کرد و بازگشتش به سمت خداست. و اگر گناه کرده، بازگشت به خدا او را وادار میکند که در پیشگاه خدا بگوید که من اشتباه کردم، ببخشید، عذرخواهی بکنه. ولی اگر تائب نباشه به این نقطه نمیرسه که عذرخواهی بکنه. بعد چیه؟ العابدون، دومین صفت، پرستندگانند، یعنی خدا را میپرستند. سومی الحامدون، ستایشگرند، پیوسته حمد خدا را میگویند. السائحون، کسانی هستند که در روی زمین سیاحت و گردش میکنند و نیز در اعمال و رفتار خودشون، در کنشها و واکنشهای خودشون هم سائحند، یعنی در زمین وجود خودشون هم سیاحتگرند، پیوسته نسبت به اخلاق خودشون، نفسانیات خودشون، درون وجود خودشون، اون گمانها، تصورات، خیالات و تفکرات و عقلانیاتی که هیچ وقت بیرون نمیدن توی اونا سیر میکنن، سیاحت میکنن، ببینن کدومش درسته، کدومش خطاست. الراکعون، رکوع کنندگان هستند، این پنجمین صفتشون هست. ششمی از ساجدون، ساجدن. هفتم عامل به معروفن، هشتم ناهی از منکرن و نهم حافظ حدود خدا هستن و بشر المؤمنین. پس تو بشارت بده به مؤمنان. ببین با این آیاتی که نگاه میکنید دایره ایمان خیلی وسیع تر از دایره تقواست. این تقوا دایرهش خیلی محدود میشه، خیلی انسان باید مراقب باشه. خیلی ها در دایره ایمان قرار دارن ولی به تقوا، تقوای کامل نمیرسن. تقواشون درجات داره، نسبت به بعضی از مسائل متقی هستن، نسبت به بعضی از مسائل متقی نیستن، ولی اهل ایمان هستن. خب بیاییم در بخش دیگری از همین آیات. به اعمال صالحه اهل ایمان اجر داده می شود که از جمله اونها، از جمله اجور این است که خدا به اهل ایمان حیات پاکیزه بدهد، هم در دنیا هم در آخرت. سوره نحل مکیه، در مکه نازل شده، 128 آیه هم داره. سوره 16 آیه 97 من عمل صالحا من ذکر او انثا، هر کس که عمل صالح بکند چه مرد باشد چه زن. ببینید همین آیات نشان میدهد که جاهایی که مؤمنین را مذکر میاره مؤمنات رو هم شامل میشه. و هو و مؤمن، ببینی زمیر رو فقط نمیگه و هو و هیه، در حالی که گفت من ذکرن او انسا، ولی زمیری رو که به اون دوتا بر میگردونه زمیر مذکره، میگه و هو و مؤمن. پس زنه کجا رفت؟ پس این هر دو رو شامل میشه، یعنی هم زن رو در بر میگیره هم مرد رو، ولی چون غالبیت با مرد هست از نظر لغت و نه از نظر جامعه. حتی اگه در یک جامعه هم زنها بیشتر باشن مردها کمتر، غالبیت لغت عربی بر مرد اطلاق میشه، یعنی لغت مذکر رو به کار میبره که زنها رو هم شامل بشه. و هو و مؤمن، حالا ضمیرها رو ببینید دیگه، همه مذکر میشه. و او مؤمن باشد فلن نحیینه حیاتا طیبه، پس حتما او را احیا میکنیم، زندش میکنیم به یک زندگی پاکیزه، با زندگی پاکیزه زندش میکنیم. یعنی اگر کسی در یک زندگی پاکیزه زیست نکند، زندگی او آلوده باشد هم به مفاسد و هم به پلیدی ها و رجاست های اخلاقی، این حیات، حیات پاکیزه نیست. خدا میگوید که اگر کسی عمل صالح کرد، ما او رو احیا میکنیم به زندگی پاکیزه. ولا نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و پاداش آنها را خیلی خیلی بهتر و بیشتر از آنچه که میکردن میدهیم، چند برابر از آنچه که عمل میکنن ما پاداش بهشون میدهیم. آیه بعد سوره اسراء آیه 19 هم. سوره اسراء 17 هم مکی هم هست، 111 آیه هم داره. و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها، هر کسی که آخرت را بخواهد و کوشش کند برای آن آخرت، سعیی را، این سعی خودش نه، سعیها یعنی سعیی که شایسته آن آخرت باشد، ضمیر مؤنث به آخرت برمیگرده نه به خود شخص، که بگوییم تا اینجوری ترجمه بکنیم و بگوییم که سعی خودش را، سعی خودش را نسبت به آخرت انجام بدهد، نه، و سعا لها سعیها یعنی برای آن آخرت کوششی را و سعی را که شایسته آن آخرت است به انجام برساند، و هو مؤمن و مؤمن به این کار باشد. مؤمن به این کار یعنی چه؟ یعنی بگوید این کار را میکنم برای اینکه آخرت این را دریافت بکنم، برای اینکه آخرت خدا را ملاقات بکنم، برای اینکه همین دنیا خدا را ملاقات بکنم. ملاقات خدا هم در این دنیا خیلی سخت نیست. یعنی اگر خدا به شما گفته باشد که این راست را بگو، این عمل صالح را انجام بده، تو نتیجهش را ببین، وقتی نتیجه رو میبینید یعنی خدا رو ملاقات کردید. خدا صدق وعده، صدق الله العلی العظیم. و اینجا ملاقات خدا همینه که شما میبینید خدا راست گفته، این دیدار با خداست. اونجا هم وعده هایی رو که اونجا هم خدا رو نمیتونید ببینید، در قیامت هم مثلا خدا به چه هیکل مثلا شما میخواید ببینید، اونجا هم ملاقات خدا وعده های متحقق شده الهی در این دنیا رو اونجا میبینید، خدا رو میبینید. فاولائک کان سعیهم مشکورا، این گروه از مردمان که مؤمنن، کوشش و سعیشون مورد سپاس و تشکر خداوند است، مشکور. آیه بعد سوره کهف، سوره 18 هم. سوره کهف مکیه، در مکه نازل شده، 110 تا آیه داره، این آیات 107 و 108. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ببینید ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح به هم میچسبند. کانت لهم جنات الفردوس نزولا، محل نزول و پذیرایی از آنها، نزول محلی که انسان فرود میاد، روی صندلی می نشیند و دیگران از او پذیرایی می کنند. اینو میگن نزول، یعنی مهمانی بهش میدن. میگوید جنات الفردوس، یعنی باغهای فردوس، این نزول آنهاست، اونجا فرود میان ازشون پذیرایی میشن. خالدین فیها، یه مهمانی تمام شدنی نیست که بگن ساعتش تمام شد، مهمانی تمام شد، پاشید برید. لا یبغون عنها حولا، به هیچ وجه در آنجا انتظار جا به جایی و تحول ندارن که دلهوره داشته باشن که کی ما را از اینجا بیرون میکنن، چنین چیزی اونجا اتفاق نمیفته. خود این معنای خلده ها لا یبقون عنها حولا، هیچ تحول و جابجایی از اون رو انتظار ندارن. آیه بعد اینا رو همه نگاه بکنید، عمل صالح با ایمانه. در سوره طه، سوره طه 20، 112 آیه، 112 کلن 135 آیه داره، در مکه هم نازل شده. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. هضم همین هضمی که میگیم، که میگیم مثلا غذا هضم شد، این دیگه له و په شد از بین رفت. خب پس کلن له شدن و از بین رفتن هضمه. میگوید که و کسی که از صالحات انجام بدهد و او مؤمن باشد، پس نه ترسی بر او هست و نه هضمی، یعنی این که آثار اعمالش له نمیشه، از بین نمیره. آیه بعد انبیا 94، انبیا سوره 21 مکی هم هست، 112 آیه هم داره. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، ببینید تمام اینا صالحات مؤمن، صالحات مؤمن، فلا کفران لسعیهی و انا له کاتبون. کسی که صالحات رو انجام بده و ایمان داشته باشه، به این عمل صالح ایمان داشته باشه. ایمان به عمل صالح چیه که میگه کسی که عمل صالح بکنه و هو مؤمن و ایمان داشته باشد. خب معالش رو میبینه. ایمان به عمل صالح این است که این عمل رو پیوسته انجام میده، حتی اگر نتیجه و معالش رو الان نبینه. ناامید نمیشه، مایوس نمیشه. کسی که از یک عملی مایوس شد، عمل صالح کرد، گفت این که به درد نخورد، چه فایده داشت، اینقدر کردیم، کسی جواب نداد، کسی تشکر نکرد، کسی نگفت باریکلا، آثاری در جامعه نداشت، این مؤمن نیست. باید عمل صالح رو انجام بدهد و بداند که اگر تا میلیاردها سال دیگر باشه، این عمل اثر خودش خواهد گذاشت، میشه و هم مؤمن. این ایمان داره. پس کفرانی بر سعی او نیست. ببینید بلا فاصله میگه که و هو مؤمن، فلا کفران لسعیه، کوششی را که میکند ناسپاسی نسبت به اون کوشش در نظام عالم اتفاق نمیفته. اگر تمام مردم دنیا نسبت به عمل صالح این انسان ناسپاسی بکنن، این انسان که مؤمن است به این عمل صالح میداند که فلا کفران لسعیه، کوشش او مورد ناسپاسی نظام عالم قرار نمیگیره. یک زمانی میرسد که این اثرش ظاهر میشه. و انا له کاتبون، ما این رو پای او مینویسیم، ما نویسندیم، ما ثبت میکنیم. تو چیکار داری به مردم؟ خود انبیا رو ببینیم، الان بیشترین جمعیت دنیا مسیحی هست. مسیح رو به دار زدن، مصلوب کردن، کشتن. خب الان بیشترین طرفدارا رو داره، میشه فلا کفران لسعیه، کوششی که کرد مورد کفران قرار نگیره. این اتفاق افتاد که بیشتر مردم دنیا تابع مسیح باشن. آیه بعد در سوره فتح، سوره فتح سوره 48 در مدینه هم نازل شده، 29 آیه هم داره، این آیه 26 هست. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه، خدا در دلهای کسانی که کافر شده اند یک تعصبی قرار داده است که این تعصب جاهلی است. یعنی اگر ما هم نسبت به دانسته های پیشینی خودمون که غلط بوده است بخواهیم استوار بمانیم و تغییر وضعیت ندهیم و به وضع مطلوب به اصطلاح سیر نکنیم، به طرف وضع مطلوب نریم، ما هم دارای حمیت جاهلی هستیم. این که خدا میگوید قرار داده است، یعنی این در وجود انسان و در نظام عالم هست که هر پدیده ای که خودش رو از وضع نامطلوب به وضع مطلوب نکشاند، این پدیده همیت جاهلی درش هست. حالا تو میخواد یه درخت باشه، شما یه درخت هایی هست بهش میگن درخت نر، این خیلی هم سبزه، میره بالا اینو میوه نمیده. این درخت دارای همیت جاهلی است، متعصبه. چرا؟ اگر متعصب نبود اجازه میداد تمام شاخهاش رو بزنن، یه پیوند بهش بزنن، 5 سال بعد پر از میوه است. اون همیت خودش رو گذاشت کنار. با هم میخوان چیکار بکنه؟ باید این شاخه اضافه بریده بشه؟ بله باید بریده بشه. باید تمام اون پلیدی ها و خلقیات کثیف درونی ما ریخته بشه، پیوند از اخلاق اولیاء الهی به انسان زده بشه تا از این همیت بیاد بیرون. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. ببینید سکینه رو در برابر همیت جاهلی میاره. کسی که مؤمنه و کسی که در راه رسول خدا هست و نیز خود رسول خدا را خدا به قلبهاشان آرامش میده. سکنه، هم سکنه یعنی آرام، مسکون که میگه مسکونی یعنی جایی که توش آرام گرفته میشه، ساکن میشه، دیگه حرکت نمیکنه، دیگه جنب و جوش نداره، بی تحرک. میگه اون عامل و باعثی که موجب سکینه و آرامش انسان میشود اون را خدا نازل میکند. ببینید دو فعل رو میگه، همیت را جعل، جعل، جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه. اینجا میگه انزل الله، خدا نازل کرد. و الزمهم کلمت تقوا، حالا به تقوا میرسه، و اینها را چسبانید. الزام یعنی چسباندن، یعنی لازم است که این کار رو بکنید، یعنی این کار به اون کار چسبیده است. الزمهم کلمت تقوا، اینها رو چسبوندشون به کلمه تقوا. کلام و کلمه رو تو بحثی که راجع به این موضوع کلمه و کلام کردن گوش بدید، تا اینجا کلمه تقوا دیگه من وارد توضیحش نشم. و کانو احق بها و اهلها، و این گروه از مردم یعنی رسول خدا و مؤمنان همراه او شایسته ترین افرادی بودند که خدا آنها را ملزم بکند با کلمه تقوا، یعنی اینا رو به هم بچسبونشون. و اهلها، وش به اصطلاح اهل ترین و سزاوارترین افراد برای این کار بودند. و کان الله به کل شیء علیما، خدا از روی دانایی و علم این کار میکنه، نه دل بخواد. میداند چه کسی احق است و چه کسی اهل است، بهش انزال میکند سکینه را و الزام میکند او را با کلمه تقوا. پس اگر کسی با کلمه تقوا ملزم شد، یه کاری که خارج از ساحت تقوا باشه اصلا انجام نمیده. خب باز هم دنباله آیات بهشت و مؤمنان، آیه 57 سوره نساء. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ذلا ذلیلا. تا اونجاش که مشخصه، عمل صالح، ایمان و عمل صالح به هم چسبیده، وارد بهشت میکنه خدا. با سین هم میگوید آینده، سندخلهم، اونها رو وارد میکنیم. اما آنچه که اینجا مهمه، میگه لهم فیها ازواج مطهره، جفت‌های پاکیزه برای آنها هست، همسران پاکیزه برای آنها هست، و آنها را وارد می‌کنیم در سایه ای که ذلیل است. هر دوش بذار، به دالزال نیست که سایه ذلیله یعنی خار باشه، ذلیل هم از جنس خود سایه است. ذلیل یعنی خیلی سایه دار، خیلی سایه دار. سایه ای که اصلا از لابلای برگهاش آفتاب به زمین افکنده نمی شود، اینو میگن ظل ذلیل. حالا اینها رو اون کسانی که در متشابهات برده اند، اینها رو تشبیه کردن همش را به معنویات، یعنی ذل ذلیلی بالاتر از ایمان و عمل صالح نیست که بر سر انسان سایه افکند. این بهترین سایه است که انسان میتواند از حرارت و گرما و به اصطلاح سوزندگی اعمال ناشایست و پلید و بد و زشت به این پناه ببره، به این سایه. اون وقت اونجا زیر اون سایه ازواج مطهرن، یعنی کسانی که به مناسبت عمل صالح و ایمان با هم جفت میشن، اینها ازواج مطهرن. میخوان مرد باشن، میخوان زن باشن، نه اینکه مردها عمل صالح بکنن زن تو بهشت بهشون بدن، زنها عمل صالح بکنن مرد تو بهشون بدن. نه، کسانی که به جهت عمل صالح و ایمان به خدا و آخرت به هم پیوند میخورند، اینها ازواج مطهره هستند. سایه به اصطلاح افکنده شده بر سر اینها هم سایه است که از همین ایمان و عمل صالح به وجود آمده. خب بعد سوره بقره آیه 97، قرآن خودش هدایت و بشارت برای مؤمنان، مؤمنها رو بشارت میده. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. هر کس که دشمن جبریل است، دیگه اینجا نمیگه که بهش بگو، دیگه مشخصه که مثلا قول لهو دیگه نمیگه، میگه که هر کسی به اون اول میگه قولا، اول میگه قول من کان عدو وند جبریل، که دو مرتبه نمیگه بهش بگو. بگو کسی که دشمن جبریل باشد، پس همانا او کسی است که قرآن را بر تو نازل کرده است به اذن الهی، یعنی در چارچوب نظام هستی و نظام آفرینش این قرآن نازل شده است. اون چارچوب نظام اذن الهی است، یعنی خدا اذن نداده است که قرآن بر قلب کافر نازل بشه، این نمیشه. اذن نداده است جایی که و مردمی که از قرآن هیچ اطلاعی ندارن اینها سعادتمند باشن، اینها اهل بهشت باشن، اینها اهل رستگاری باشن، این اذن رو نداده. این که میگه نازل شده از به اذن خدا، یعنی باید دید که خدا در نظام هستی چه اذنی داده است. خدا اذن داده است کسانی که قرآن را تلاوت میکنن شب و روز، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، به اینها اذن داده است که اینها به نقطه ای برسند از این تذکر که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تا به اینجا برس. این اذن الهی است، یعنی جز این راه خدا اذن نداده است که کسی به اینجا برسه. اگرم بگه زبانی میگه، از روی فهم و دانش و ایمان قطعی این حرف رو نمیزنه که بگه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. اصلا سبحانک یعنی چی؟ انسان به کجا باید برسه در عمل و ایمان و تقوا که بداند که سبحانیت خدا یعنی چی؟ این چیزی که جبریل نازل کرده چیه؟ مصدقا لما بین یدی، تأیید کننده همون چیزهایی است که در پیش رو دارد، یعنی چیزهایی که در پیش قرآن ها، نه در پیش روی پیامبر، یعنی همون چیزهایی که در پیش رو دارد اونا رو تأیید میکنه. پس قرآن مصدق کتبی است که پیش از این بر انبیاء قبلی نازل شده است. پس تفاوتی نیست. بنابراین ادیان در یک خط و در یک راستا و در یک چارچوب ایمانی و تقوایی حرکت میکنن. همشون یک راه میرن. حالا این که مصدق هست دیگه چیه؟ و هدن و بشرا للمؤمنین، هدایت است و مژده و بشارت برای مؤمنان. بشارت به چی میده؟ به فلاح، به رستگاری، به فوز، به اینا بشارت میده، به جنت، به اینا بشارت میده. و خدا هم دروغ نمیگه. حالا اگر که شما قبلا هم این بحث بوده، اشعارش هم از مثنوی آوردم خوندم براتون، بحث بین جبریل و پیامبر که پیامبر میگه خودتو من نشون بده، بعد میفته، بعد احمد که خودش رو به جبریل نشون میده، جبریل دیگه بیهوش میشه که احمد در بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبریل. اونجا مولوی میگه جبریل عقله. خب حالا اگر کسی دشمن عقل و خرد خودش باشه، اون وقت خدا جوابش این رو میده، میگه تو بدان که این همین جبریله که قرآن رو نازل میکنه، تو همین رو دریاب. اگر تو این رو دریافتی، این فرشته رو قاپیدی، بغلش کردی، نگذاشتی از پیشت بره فرار، پر داره ها، میپره میره. جبریل پر داره، پرواز میکنه، قدرش ندانستی از پیشت میره. وقتی رفت تو میشی مجنون دیوانه. قرآن هدایت و رحمت است باز برای مؤمنان، سوره یونس آیه 57 و نیز آیات 77 نمل و 82 اسراء. من یکیشو میخونم. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. ای مردم، اول مردم ها، ای مردم، یک اندرز و نصیحتی و موعظه‌ای از طرف پروردگار شما برای شما آمده. دیگه چیه؟ و شفاء لما فی الصدور، و برای تمام آن پلیدی هایی که در سینه ها دارید، آن بغض هایی که در سینه ها دارید، کینه ها و حسد هایی که در سینه ها دارید، نفرت ها و بدبینی هایی که در سینه ها دارید، قرآن فقط شفاش. و هدن و رحمتون للمؤمنین، و این هدایت است و رحمت است برای مؤمنان. یعنی اول باید ایمان بیاره که این کتاب از طرف خداست، بعد هدایتش میکنه، بعد براش رحمت میاره. خب در سوره نساء آیات 145 و 146، نساء مدنیست، در مدینه نازل شده، و 176 تا آیه هم داره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درک و درک هر دو در لغت وارد شده، ولی قرآن درک رو استفاده میکنه، بنابراین درک ابلغ از درک در لغت. یعنی وقتی قرآن درک رو استفاده میکنه، درک معنای ادراک هست، درک به معنای درجه و ایستگاه، سکو هم هست، سکو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین در پایین ترین سکوی آتش ایستادن، اونجا جاشون. ولن تجد لهم نصیرا، و هیچ یاوری هم برای آنها نمییابی. شما که باور نمیکنید که نگاه بکنید به وضع همین امروز مملکت ما، ببینید کافرها، منافقها، اینا که دائم به مردم دروغ میگن، حالا تو این بنبستی که گیر کردن کی یاورشونه؟ همه میدونن، میگن من نبودم. هر کسی میدوند که بگوید من نبودم. الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله. اون آخرش مهمه، یعنی زود باور نکنید که معاویه همین که اومد و پیغمبر بهش گفت بشین چهار تا نامه بنویس، این توبش پذیرفته شده و حالا ما گول بخوریم و بگویم آقای معاویه پس شما صحابی هستید، بفرمایید خلیفت الرسول بشوید. این گول نخور. توبه این مراحل رو داره. ببین تابو، اول توبه بکنه و اصلهو، گذشته خودش رو اصلاح بکنه، فحاشی هایی که نسبت به پیامبر کرد اصلاح بکنه. و معاویه از کسانی بود که از مکه فرار کرد که میدانست اگر به چنگال پیامبر بیفته کشته میشه. بعد پیامبر گفت انتم طلقا، هیچ گرفتگی دیگه برای شما نیست، بشه امر بخش. ولی این بخشش نه اینکه معاویه آمده ایمان آورده، نه، بعد اصلاح بکنه. بعد از اصلاح و اعتصموا بالله، و اعتصام چنگ بزند به خدا، خدا رو رها نکنه. اینکه تا هر لحظه از عمرش حق بازی داره میکنه. و اخلصوا دینهم لله، و دین خودشون رو خالص بکنن برای خدا فقط. فاولائک مع المؤمنین، اینها تازه میان همراه مؤمن ها میشن، چون تو همراه مؤمن ها نبودن که، کافر بودن، مخالف بودن، دشمنی میکردن. اینا باید این مراحل رو طی بکنن، تازه میان همراه مؤمن ها میشن. و سوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما، و خدا به مؤمنان پاداش بزرگ میدهد. یعنی اونا که مع المؤمنین شدن یه درجه پایین تر، هنوز یه درجه پایین تر. و حالا اجر عظیم برای متقیان، تا حالا برای مؤمنان بود آیات، ببینیم برای متقیان چی میگه. آیات 4 و 5 سوره طلاق، سوره طلاق 65مین سوره هست، مدنی هم هست، 12 تا آیه هم بیشتر نداره. من از وسط آیه میخونم چون قبلش رو باش کاری ندارم، موضوعش طلاقه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس پرهیزگاری خدا را پیشه بکند خدا قرار میدهد در کار او آسانی. چون ما باور نمیکنیم. ببینید هی کارا هر روز به هم گره میخوره، هر روز بدتر میشه. شما امروز تصمیم میگیری یه ساعت دیگه نمیتونی اجرا بکنی. چرا؟ برای اینکه تصمیم میگیری با 100 تومن بریم مثلا یه چیزی بخریم، میری در مغازه 200 تومن شده. برمیگردی یه 100 تومن دیگه برمی‌داری میری مثل مغازه 300 تومن شده. میای 100 تومن دیگه برمی‌داری میشه 400 تومن شده. خب؟ برای اینکه تقوا نیست. میگه من آسانی در کارش قرار میدم. آیا خدا داره دروغ میگه؟ اگر بگید که نه اینو قبول ندارم، خب خدا دروغگوه. پس اگر یک آیه در قرآن دروغ باشه همه قرآن دروغه. و اگر راسته، این آیم راسته که خدا میگوید ما در کار آنها آسانی قرار میدیم اگر کسی تقوای خدا را پیش سازد. ذالک امر الله انزله الیکم، این فرمان الهی است، نازل کرده بر شما، این اتفاق میفته. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، و کسی که پرهیز خدا را پیشه بکند و وارد عرصه معصیت الهی نشود حتما روی بدیهاشو خدا میپوشاند و بسیار بسیار بزرگ میکند. خب حالا در همه آیاتی که صحبت و سخن از توکل به میان آمده همش اینطوری، این صفت را به مؤمنان نسبت داده نه متقیان. یعنی هیچ وقت نگفته متقی به خدا توکل میکنه، میگه مؤمن ها توکل میکنن، متوکل ها توکل میکنن. و از جمله اینها آیات 122 و 160 سوره آل عمران، مثل و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و آیه 11 سوره ابراهیم، و نیز در سوره مائده آیه 51 توبه، 10 مجادله، 13 تقابون، 2 انفال، 36 شورا، 23 مائده و 84 یونس، از ایمان و توکل و رابطه شون با هم صحبت میکنه. در آیه 11 سوره مائده، اونجا گفتم 11 ابراهیم و مائده، یعنی هر دو 11 است، 11 ابراهیم 11 مائده، تا حدودی مسئله متفاوته، زیرا تقوا را در کنار توکل مؤمنان بر خدا آورده و تقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. تقوا، ببینید باز هم میگه تقوا پیشه بکنید تقوای الهی را و بدانید که مؤمنها به خدا توکل میکنند، یعنی اینجا مؤمن و متقی انطباق کامل دارند، با هم منطبقند. خب آیه 26 توبه که سوره نهمه در مدینه هم نازل شده، 129 آیه هم داره، راجع به این که سکینه که صحبت کردیم، خدا نازل می کند این سکینه را بر رسول و بر مؤمنین، که در آیه قبل هم بود، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمن. من همه آیه رو نیاوردم که زود رد بشیم. باز 4 و 5 فتح، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا هست که آرامش را بر دلهای مؤمنان فرود می آورد. تا چه اتفاقی بیفته؟ نتیجه رو میگه. خب لیزدادو ایمانن مع ایمانهم، تا این که بر ایمانی که داشتند بیفزاین، ایمانشون افزون بشه. وقتی انسان آرامش الهی رو میگیره مطمئن میشه که وعده های الهی حقه، ثابت قدمتر، استوارتر و مستقیمتر و مستقامتر میشه در پیمودن راهی که انتخاب کرده است به سوی خدا و دیگه ناامید نمیشه. این انزال سکینه و افزودن ایمان بر ایمان نتیجهش اینه. چرا خدا میتواند سکینه نازل بکنه و چرا مؤمن ها باید ایمانشون بر ایمانشون افزوده بشه؟ برای اینکه ولله جنود و سماوات و الارض، لشکریان آسمان ها و زمین مال خدا هستند. با اون لشکریانه که خدا آرامش رو نازل میکنه. خب و کان الله علیما حکیما، خدا پیوسته هم علیم است و هم حکیم. نتیجه چی؟ یه نتیجه بعدی، این جنود آسمان ها و زمین، این انزال سکینه، این افزودن ایمان بر ایمان، یه نتیجه بعدی داره، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، تا این که مؤمنین و مؤمنات را وارد بهشت هایی بکند که از زیر درختانش نهرها جاری است، خالدین فیها جاویدانن، و یکفر عنهم سیئاتهم، بدی هاشون روشو میپوشونه، و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. این اتفاق اگر بیفته نزد خدا یک پیروزی بزرگه، یک دستکاری بزرگ. خب بعد این کوتاه بگم خدمتتون، در سوره صافات چند تا پیامبر رو اسم میبره و میگوید اینها همه اهل ایمانند، پس همه انبیاء الهی مؤمنند. خب اما هیچ جا نمیگه انبیاء الهی متقیان. اینجا ایمان با تقوا انطباق کامل داره، یعنی دیگه لازم نیست بگه متقیان، اونها ذاتن به خاطر ایمانی که آوردن به تقوا رسیدن و خیلی از پایگاه ها و ایستگاه های ایمانی خودشون رو به وسیله تقوا مستحکم کردن. یعنی تقوا، حالا بعد نتیجه گیری آخری توضیح خواهم داد، تقوا یک در واقع وسیله است، یک ماده است که وقتی به مثلا بتون ایمان بزنند این چندین برابر استحکام پیدا میکنه. پس وقتی میگوید انبیا مؤمنن، یعنی انبیا به اون استحکام ایمانی که از طریق تقوا حاصل شده است رسیدن. سلام علی نوح فی العالمین، انا کذلک نجزی المحسنین، انه من عبادنا الصالحین. خب او از بندگان صالح ما هست و او از مؤمنان هست. 79 تا 82 صافات رو نگاه کن. در خصوص ابراهیم آیات 109 تا 111 صافات رو نگاه بکنم. درباره موسی و هارون تمام اینها رو میگه اینها از مؤمنان هستند. خب میگه این پیامبر مؤمنه، اون پیامبر مؤمنه. آیات 120 تا 122 صافات راجع به موسی و هارونه، همش هم عین همه ها آیات. ببینید 79 تا 81. سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. ببینید بعد بیایید 109 تا 111. سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. خب بعد بیایید 120 تا 122. سلام علی موسی و هارون انا کذلک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین. دوتاشون از عباد مؤمنین. درباره الیاس آیات 130 تا 132. سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. تمام اینها از بندگان مؤمن خدا هستند. اینجا ایمان با تقوا انطباق داره. تا اینجا کافی است. فکر کنم که نتونستم توفیق پیدا کنم که امشب تمامش کنم، هرچند خیلی سریع پیش میرفتم. خب من دعا بکنم بعد میام سر چند تا تذکر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وغافر الخطيئات. اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. خب بیام سر چند تا تذکر. عرض کنم که در اون هفته من چند تا تذکر دادم که یکیش این بود که گفتم که من هر کاری که خودم نمی کنم به شما نمیگم بکنید، درسته؟ اما نه این قرآن ها، قرآن خودش به شما میگه بکنید نکنید. من نیستم که به شما میگم بکنید نکنید که بگی مثلا چرا پس اونجای قرآن عمل نمی کنید، چرا اونجاش عمل. نه، کارهای روزمره معمولی رو اگر بگم مثلا پاشو خاک اندازه وردار جارو اونجا رو جارو کن، اینو خودم هم کردم. خب این کارا رو میگم، نه اینکه آیات قرآن که براتون میگم که این قرآن میگه این کار این کارو بکنید، شما بیاید بگید چرا پس خودت نمیکنی. نه، این که حرف من نیست، این حرف خداست. من دارم به شما میزن، میگم خدا میگه این کارا رو بکنید، به خودم هم میگه. حالا هممون در استماع این آیات کتاب مشترکیم. خب ممکنه منم نتونم بکنم، ولی اگر بیاید بگید که بکن خوبه، یا چرا نمیکنی خوبه، ولی این کاری نیست که من به شما گفتم. بله، مثلا اگر میگم چای داغ بخورید، من که خودم هم میخورم، اینو میگم خودم میخورم اول بعد به شما میگم بخورید، حتی اگه بسوزی. بعد یک دوستی که آمدن و 14 مورد به تذکرات من ایراد گرفتن که من اون 14 مورد رو یادداشت کردم. دوتاش مربوط میشه، بعد دیگه حواشی بود. یکی این که گفتن تو یه بار گفتی که اگر یه موتوری توی پیاده رو پارکه وردت بنزی تو جوب. من هرچه فکر کردم یادم نیمد که چنین چیزی گفته باشم. حالا اگر گفتم شما نکنید، این غلطه. خب این خطای منه، ولی یادم میاد گفتم، چون این کار کردم، اتفاقا تو خیابون آمادگاه هم کردم، که اگر موتور سواری توی پیاده رو راه میره فرمون موتورش بگیرید خودش بدید بره تو خیابون. اینو گفتم، ولی اگر موتوری پارک بندازید تو جوب یادم نمیاد. حالا اگر گفتم من عذر میخوام، این غلط، این کار نکن. اینا دیگه عقل خودتون تشخیص میده. بعد یه مسئله دیگه یه وقتی من گفتم راجع به یارانه ها صحبت کردم که همتون ناراحت شدید و چه پولی و از دستمون میره و فلان و چه میشه و اینها، حالا امروز نتیجهش رو میبینید. همین امروز 12 اقتصاددان مهم ایران یه پیشنهادی نوشته بودند برای کنترل این وضع پولی که حال پیش آمده، که در ظرف 2 هفته 60% از ارزش پول ملی ما کاسته شده. خب علت اساسی رو پرداخت یارانه ها دانستن از این راه، یعنی دولت نتوانسته از یارانه ها رو بپردازد، در هر مرحله از پرداخت قیمت دلار رو بالا برده و از مابه تفاوت پولی که گرفته دلار فروخته، در این مرحله دولت 46 میلیارد دلار پول فروخته، دلار فروخته و همطوری برده بالا تا این ریال ها رو جمع بکنه و به شماها یارانه بده. حالا اگر 5 نفر از ما نگیریم، ببینید چقدر تورم میاد پایین. 10 نفر نگیریم چقدر میاد پایین تر. یعنی هرچه بدهی دولت رو شما کم بکنید، نیازش به فروش دلار به این شکل کمتر میشه. اون وقت من یه حرفی گفتم و عمق را من میبینم و حرف میزنم. خب شما ناراحت شدید، حالا بکشید. خب بعد اینکه یه چیزی که مایه قوت و استمرار این جلسات هست، این است که شاگردان حضور مستمر داشته باشند. و اینطوری که من نگاه میکنم، میبینم که خیلی و شاید همه کارهای دیگر مرجح دانسته میشود. اینم تتوشه. حالا من مثال به دیگران نمیزنم، مثال به اونایی میزنم که کلاس موسیقی میرن. خب کلاس موسیقی، آقا ظهر جمعه کجایی؟ من کلاس دارم. کجا میرم؟ تار میزنم. خب آیا نمیشه؟ یعنی اینقدر این قرآن بی ارزشه؟ بله. چهارشنبه کجایی؟ من کلاس ویولون میرم. شنبه کجایی؟ من کلاس زبان میرم. یعنی چقدر واقعا ما ذلیلیم، چقدر ذلیلیم. خب این نمیشه، یعنی واقعا پیشرفت نمیکنیم تا وقتی که مصالح و مفاسد خودمون رو تشخیص ندیم که چه چیزی. ببینید شما باید یک برنامه راهبردی برای نجات مملکتتون داشته باشین، برنامه استراتژیک باید داشته باشین، دوربرد، حداقل تا 300 سال دیگه برنامه ریزی بکنید که ما تو این خط حرکت میکنیم تا به اینجا برسیم. اینطوری بیا و بشین و 4 کلمه گوش بده و برو، این راه به جایی نمیبره جز اتلاف وقت، هیچ چی نیست. این باید یک کاری بکنه، این کلاس یه کار اساسی باید انجام بده، یه تحول در جامعه ایجاد بکنه، حداقل یک شمعی باشه که در این فضایی که تاریکی همه جا رو پوشانده این روشنایی بده، سوسو بزنه. اینطوری نمیشه. ما حتما نیاز به منابع انسانی داریم. ما باید منابع انسانی تربیت بکنیم. تربیت منابع انسانی ما بر اساس آیه های قرآنه. یکیش اینه، الذین قالوا ربنا الله، اول بیاد بگه مربی من کیه؟ خدا. ثم استقامو، بعد رو این حرف وایسه. تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، اون وقت فرشتگان و جنود لله جنود و سماوات و الارض اون وقت نازل میشه، ولی پیش از اون نمیشه. بعد به خود من مثلا ایراد میگیرم که چرا اسم 12 امام میبریم، مثلا اینا دیگه کیان چیان؟ ما اینقدر نباید تون بریم. ببینید الان که ما دور هم نشستیم، یه مقایسه، یه تقوایی، بحثمونم تقوا و ایمانه، یه مقایسه تقوایی بکنید و علمی بین کم سن و سال ترین اینایی که اسمشون امامه، مثلا علی نقی، آیا جز این دعا که کردن برای اینجا بودا؟ جزء این دعا اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات قرار میگیره یا نه؟ یعنی میشه به این دعا کرد اینا و المسلمین و المسلمات یا نمیشه بهش دعا کرد؟ وقتی پیامبر میگه وذکروا موتاکم بالخیر، از مرده هاتون که مال شما، موتاکم مرده ها، ببینید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم و رسولا منکم، یه جا منکم و یه جا منهم، این مال خود شماست. خب پس این مؤمنین و مؤمنات و اینا مال شما، از میان شما. مقایسه بکنید، یعنی امام صادق از ابو حنیفه کمتره، از اوزاعی کمتره، از شافعی کمتره. ببینید اهل سنت اگه ما میخواییم گام های گنده گنده برداریم بریم تو دل اهل سنت، ببینید اونها مثل بت اینا رو میپرستن. وقت چرا ما منابع خودمون له میکنیم؟ اون یه فقیهه، اینم یه فقیهه، نه بچه امام هم نیست، یه فقیهه، فقیهیست که احمد حنبل شاگردش بوده. ما شما فقه حنبلی رو ببینید خیلیش برآمده از نظرات امام صادقه. حالا اینو شما توی یه خطبه بگید خدای به این درود بفرست، سلام صلوات بهش بفرست، کف میشه. میخوام چه کار بکنیم؟ میخوام کجا بریم؟ چی میخوایم به دست بیاریم با این چیزا؟ جز ایجاد پراکندگی، 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 تفرقه، تفرقه، تفرقه. این نهازه امتکم امتم واحده. سعی کنیم اینا که ایجاد تفرقه میکنه هی مطرحش نکنیم. تازه ما در یه جامعه شیعه هستیم، تازه در یه جامعه شیعه هستیم. این جامعه برای خودش تفکراتی داره، ما با این سرعت نمیتونیم هم بزنیم جامعه رو. ما باید آهسته آهسته، گام به گام، تدریجا، همونطوری که نظام عالم هست پیش بریم و بعدم بیاید از تجربه. ببین من اسم اینها رو که میگم، من در بیروت بودم، من با تمام دانشمندان اهل سنت اون زمان صحبت کردم، مذاکره کردم، استاد من بودن، ولی با هیچ یک از اینا مقابل من مخالفتی نداشتم. گفت ما اینا رو قبول داریم، میشه با اونا صحبت کرد. شما وردید این فخر رازی رو بخونید، میگه من اکبر علماء الامه الباقر و صادق و رضا و الکاظم، چهارتا رو اسم میبره. خیلی گنده تر از فخر رازی هستیم، حالا میگیم سنی. اینا رو باید خیلی خیلی حواسمون جمع باشه. من اون چیزی که حق میدانم و اون چیزی که راه درسته و اون چیزی که قرآن دستور میده و اون راهی رو که پیامبر رفته میریم. یعنی امام صادق واقعا از معاویه بدتره؟ ببینید اونا معاویه رو جز اصحاب میدونن. من همین تو ماه رمضان کردستان بودم، یه دوستی یه نفر آورده بود که من باش صحبت بکنم که این از این اعتقاد برگرده که معاویه صحابی پیامبر نیست که بتواند خلیفه رسول بشه. اگه صحابی هم هست به اون معنایی که شما میگید هر کسی پیامبر رو یک بار دید صحابیه، اما صحابی که خلیفت و رسول بشه نیست. بین خود سنی هم اختلاف، اینقدر نیست امام صادق که اونها ایستادن پاش و میگن معاویه صحابیه و توی خطبه هاشون بهش درود میفرستن. ما چیه میخوایم به هم بزنیم؟ اگه مقایسه هم بکنیم، پس اول بیایم این تساوی ها و تضاد ها رو چی بکنیم؟ بگیم کی بالاتر از کیه؟ معاویه بالاتر، یزید بالاتر از امام باقره؟ ما علم یه نرفتیم ببینیم اینا چه کار کردن. ببینید در اون فضای استبداد زده بیرون آمده از حکومت یزید و بعد از واقعه کربلا و اون کشتار عظیم و اون که تمام مسلمان ها در یأس و ناامیدی فرو رفتن، یه دفعه از دل زین العابدین یک دانشمند مثل باقر میاد بیرون. کم کاره که حرف زنه. حرف زنه چی کار کرد؟ کاری کرد که بنی امیه به سمتی بروند که عمر ابن عبدالعزیز بیاد روی کار. یعنی این اتفاقی که در زمان ما افتاد و آقای خاتمی اومد روی کار، کار کمی نکردن، جامعه رو باز کردن، دیکتاتوری رو شکستن. کدام یک از ما این کار کردیم؟ نه اینکه چون بچه امام، بچه پیغمبر، نوه پیغمبر، نه، چون این کارها رو کردند و موجب بقای قرآن شدند. چطوری این حکمت پله پله آمده تا اینجا؟ چطوری بیان متشابهات آمده تا اینجا؟ ببینید، به هر حال وقتی پیامبر به عترت سفارش میکنه، شما نمیتونید بگید عترت معاویه است، نمیتونید بگید عترت یزید، نمیتونید بگید عترت عثمانه. اینا مشخصه در تاریخ، چون اهل سنت خودشون هم میگن عترت اینا. حالا اگر من بنشینم بنویسم به عنوان عترت آقای قروی، کسی میتونه نفی بکنه؟ اگر من بگویم که من از امیرالمؤمنین جدم شنیدم که او گفت رسول خدا چنین گفته است، آیا این معتبرتره یا این که مثلا ابی هریره که سال 8 هجری ایمان آورده و 90% روایات اهل سنت از ابی هریره است، در ظرف یک سال و نیم تا وفات پیامبر این آدم یهودی چطور توانست اینقدر حدیث رو حفظ بکنه؟ کدوم برتره، عترت یا اون؟ نه، چیزای واضحه، نه دیگه بحث نداره. نمیخوام بگم به من ایراد نگیرید، دارم جواب میدم، جواب استدلالی میدم. اگر بازم نمیپذیرید بیاد بازم بگید، بازم بحث میکنیم، بازم من دلیل میارم. اون وقت پدر من در مباحثی که داشته ایم خیلی مطالب رو به من گفتن که من آهسته آهسته دارم برای شما بیان میکنم. پس عترت یه چیزی توشه. آیا وقتی امام حسین، امام حسن، زهرا و علی و پیامبر بر سر یک سفره نشستن که هیچ کس دیگری نیست و علی یه آیه مطرح میکنه و پیامبر بهش جواب میده، آیا این مستحق و سزاواره که این آیه رو بیان بکنه یا ابی هریره؟ کجا داریم میریم؟ و این اتفاق افتاده یا نه؟ آیا این اتفاق همینطوری فکر بکنیم؟ آیا یک بار شده که این 5 نفر سر یه سفره تنها بشن؟ می اتفاق افتاده. من بارها با پدرم تنها بودم و سوال کردم و جواب ندادن و یک سوال می دونم 40 سال پرسیدم تا جواب گرفتم. اینی که مانده از عترت مانده، یعنی معاویه مدافع قرآن بود، یزید مدافع قرآن بود، اینا می خواستن قرآن بمانند، ابی هریره مدافع قرآن بود، کعب الاحبار مدافع قرآن بود. حداقل احترامی رو که اهل سنت برای 4 خلیفه قائلن، ما برای عترت خودمون قائل باشیم، برای اونام قائل باشیم. همین مساوی. این ضرورت نداره اونا رو بزرگ کنیم، اونا رو کوچیک بکنیم. بعد بیایید بگید که آیا علم امیرالمؤمنین بالاتر بود یا علم ابوبکر. اون وقت بیاید تو علم، بیاید تو دانش. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است میگوید چنان پیامبر مرا در آغوش میگرفت، کنار هم میخوابیدیم، که من صدای قلب او را میشنیدم. ابوبکر بیاد بگه این کار کرد، نه، یه امتیاز داره پیامبر میده، داره تشخیص مشخص میکنه برای جامعه که من روی کردم به چه آدمی است، کیو قبول دارم. اینا روشن. حالا بازم اگر قانع نشدید، بازم بگید چرا 12 امام میگید، بازم من دلیل میارم. اون وقت میریم تو علم، اون وقت میریم احادیث ابوبکر رو من میارم براتون و مقایسه میکنم با کلمات امیرالمومنین، چه در حدیث چه در نهج البلاغه. از عمر میاریم مقایسه میکنم، کاری که ابن ابی الحدید کرده، که جمله جمله مقایسه میکنه، میگه این جمله عمر با این جمله علی چقدر تفاضل و برتری نسبت به هم دارن. هم استدلال لغوی میاره، هم به اصطلاح صرف و نحوی میاره، هم معانی بیان. وقت میدیم توی اون ثابت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.